لا يرون فيها كم ولا زمهيرا. صدق الله العلي العظيم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد. واللعنة على أعدائهم أجمعين لا ذنب الدين. بحث راجع به روایت شریفه عنوان بصری بود. حضرت فرمودند انی رجل مطلوب و مع ذلک لی اوراد فی کل ساعت من آناء اللیل و النهار فلا تشغلنی عن وردی و خود عن مالک و اختلف الی کما کنت تختلف الی. من فردی هستم که مطلوب دستگاهم، مورد نظر دستگاه هستم و ارتباط با من ممکن است مشکلاتی را برای من و شما به وجود بیاورد و علاوه بر این اورادی من در هر ساعتی از شب و روز دارم، از کاری در هر ساعتی از لیل و نهار من دارم. مرا از وردم مشغول نکن. و چنان که سابق پیش مالک ابن انس می رفتی و از او مطالب را می گرفتی، الان هم به مالک مراجعه کن و مطالب را از او بگیر. عرض شد که این کلام حضرت که می فرماید و مع ذلک لی اوراد فی کل ساعت من آناء اللیل و النهار معناش یعنی حضرت می فرماید من در شبانه روز اورادی دارم، از کاری دارم. مگر حضرت هم باید ذکر و ورد بگوید؟ مسائلی در اینجا مورد توجه قرار می‌گیرد. یکی این که اصلاً ورد و ذکر چه معنا دارد و لزوم آن برای سالک به چه نحوه. مطلب دوم این که ذکر تا چه حدی مطلوب است. و تا چه مرتبه و مرحله ای ذکر و ورد برای انسان و برای سالک ممده و آیا انسان در همه احوال و همه مراتب محتاج به ذکر است یا ممکن است در بعضی از مراتب بی‌نیاز باشد. و از همه مهمتر مگر این ذکر مقدمه برای کمال نیست؟ و سالک وقتی به مرحله کمال میرسه دیگر این مقدمه را چه نیازی دارد که اعمال کنه، خصوصا اینکه شخصی مثل امام علیه السلام باشه، امام صادق علیه السلام که اکمل از همه کملین و اتم از همه افرادی است که به مرحله تمامیت و مرحله ولایت رسیدند. در عین حال حضرت می‌فرماید لی اوراد فی کل ساعت من آناء اللیل و النهار، من در هر ساعتی ورد دارم، ذکر دارم. خب امام برای چی دیگه ذکر میگوید؟ امام برای چی ورد میگوید؟ اینها مطالبی است که خب باید در حول و حوشش صحبت بشه. حقیقت مسئله این است که ورد در لغت به معنای آن چیزی است که داخل در چیز دیگری بشود. از ورد یرد و برودن یعنی وارد شدن. اسم مصدرش به معنای ورد است. اگر شخصی وارد منزلی بشود میگن ورد فی البیت، ورد فی، در اینجا از کاری را که انسان اون از کار را بر زبان می آورد، اون از کار چون وارد می شود به واسطه تلفظ یا به واسطه خلق و ایجاد نفس در عالم فکر و در عالم سر که مراتبی داره، حالا بعد مراتبش عرض میشه، این اذکار وارد در قلب میشه و وارد در سر انسان و باطن انسان میشه. از این نقطه نظر به اینها ورد گفته میشه، یعنی جنبه ورود دارند. فقط لغلغه لسان و گردش زبان نیست. وقتی انسان یک ذکری را میگوید، این ذکر وارد میشود در قلب او و تأثیر می‌گذارد در او و عوض می‌کند قلب او را و نفس او را دگرگون می‌کند، تغییر می‌دهد. و الا اگر این کار را انجام نده فایده‌ای نداره. چه فرق می‌کنه شما یه شعری را همینطوری تکرار کنید یا اینکه فرض کنید که من با مثال ذکر مبارکه لا اله الا الله را همینطور بگو، فرقی نمی کنه. هر دو گردش زبان است و حرکت دهان. و اما اینکه این ذکر چه تأثیری داره و چگونه موجب می شود که قلب و سر انسان متحول بشه و متغیر بشه، و منتهای این ذکر چیست و غایت از این ذکر چیست و هدف از این ذکر چیست؟ او این است که ما در مرتبه ای از مراتب کثرت و جهل گرفتار هستیم. هر شخصی بهتر از دیگری به خصوصیات خود و به صفات خود اطلاع داره. عالم توحید عالم وحدت، عالم توحید عالم بیرنگی و یکرنگی است. عالم توحید عالم نور و رفع کدورت و ظلمت. عالم توحید عالم رفع انانیت و خودمحوری و کثرت. عالم توحید عالم بهجت و یگانگی و طرد هر گونه حیثیت و شأنیت استقلالی کثرتی است. این عالم عالم توحید. عالم توحید عالم کمال محض و بهاء محض. درست شد؟ این عالم عالم توحیده. این مرتبه مرتبه توحیده. این موقعیت موقعیت توحیده. درست شد؟ ما در چه مرتبه هستیم؟ در مرتبه انانیت، مخالف با توحید، مقابل با توحید. در مرتبه خودمحوری، مخالف با توحید. در مرتبه استقلال، مخالف با توحید. در مرتبه جلب منافع برای خود و سلب منافع از دیگران، مخالف با توحید. در مرتبه طرد دیگران و بزرگ منشی و ترفع، مخالف با توحید. یعنی اون چه که از حقائق توحید و خصوصیات توحید و آثار توحید ما در نظر بیاوریم، می‌بینیم نقطه مقابلش در عالم کثرت و در دنیا و به حسب ظروف در افراد قرار داره. در عالم توحید در اونجا همه منافع همه مندک در یک ذات هست و اوست تقسیم میکنه همه آثار. میگن مولانا شاگردانش وقتی که شاگردانش دستور داده بود که اینا برن کار کنن، در سلوک کار کردن یکی از اصول و از مبانی اولیه برای سلوک. خدا از آدم بیکار بدش میاد. مثلا فرض کنید که یه نفر نشسته در منزل و من باب مثال مقرری هم براش بیاد و این نره کار انجام بده، خدا از این آدم بدش میاد. خدا میگه باید بری کار بکنی، یا درآمد داشته باشی یا نداشته باشی، اون دیگه دست منه. نشستن در منزل و مقرری برای انسان برسد، این عمل مخالف با سلوک است. حالا انسان باید بره کار انجام بده، یا اینکه چیزی به دست میاد یا به دست نمیاد، یه دیگه دست انسان نیست، به دست انسان ربطی نداره. مولانا هم به شاگردانش گفته بود که باید برید کار انجام بدید، منتها اینطور به این کیفیه. حالا اصلا این مسائل همه دیگه مطروح شده، همه دیگه تعجب میکنه انسان چطوری ممکنه یه همچه چیزهایی باشه. اینها میرفتن کار انجام میدادن، هر کی بنا بر اون اشتغالی که داشت، تا شب هر کی گیر می آوردن همه می آوردن میریختن توی اون به اصطلاح یه سفره داشت جلوش، همه رو میریختن توی اون سفره، هر کی اون بندش همه رو قاطی میکرد، معلوم نبود این چقدر آورد، اون چقدر آورد، این چقدر، هیچ چیزی به دست نمی آورد. بعد نگاه میکرد میدید فرض کنید که این 5 تا زن داره، نمیدونم 4-5 تا بچه داره، چقدر حالا فرض کنید من با مثال میگم کرای خونه چقدره، معاشش چقدره، پس بچهش مریضه، بعد میداشت یه مشت از این بهم میداد میگو این مال امشب تو این برو. مثلا اون نگاه میکرد میدید که مثلا فرض کنید که زن داره 2 تا بچه داره، خب مخارجش کمتره، یه خود کمتر به تو میداد، اینم مال تو، و بعد تقسیم میکرد و دیگه خلاصه همه رو میتکند و اونا میرفتن منازلش. این میشه توحید. این جریان یک جریان چیه؟ جریان توحید. حالا اونی هم که رفته کار کرده شاید هیچی گیر نیاورده، میومد دستش خالی میکرد توی بگو ما یه چیزی پیدا نکردی، پیدا نکردی نکن، اگر تقصیر تو بوده تو به کارتو انجام دادی. و اونی که کار میکرد میابود چی کار میکرد؟ از اون بر میداشت به این که کار نمیکرد، یعنی کار انجام داده ولی چیزی به دست نیاورده، بر میداره به این میده. درست شد؟ این جریان جریان چی میشه؟ جریان توحیده. خب وقتی که ما با روایت برخورد میکنیم، به یه روایتی که در زمان ظهور حضرت بقیت الله ارواح و نافدا و عجل الله تعالی فرجه و شریف مؤمن میاد دست میکنه در جیب مؤمن و هرچه بخواد برمیداره، دیگه تعجب نمیکنه. چرا؟ چون حضرت توحید را در جامعه محقق میکنه. حضرت میاد اون حقایق توحیدی رو اونها رو میاره انجام میده، از حضرت کاری انجام نمیده. اون کاری که حضرت انجام میده خلاف نیست، ما داریم خلاف انجام میدیم، اون داره کار حق رو انجام میده، اون داره کار صحیح رو داره انجام میده. درست شد؟ این میشه یک جریان. جریان چی؟ جریان توحید. خدمت به خلق، خدمت به مردم. در توحید همه افراد نسبت به حق و حضرت حق علی السوا هست. عالم، خودشنباری، جاهل، بی‌سواد، پزشک، مهندس، بقال، تاجر، زارع، همه افراد، همه اینها ارتباطشون نسبت به حضرت حق ارتباط متساوی است، به نحو تواتی نه به نحو تشکیک. بنابر اصطلاح کلام اینها همه با اون چی دارن؟ ارتباط دارن. به همون اندازه که خداوند متعال ارتباط دارد با پیغمبر اکرم، به همون اندازه ارتباط دارد با یه فرد عادی. هیچ فرقی نمی‌کنه. او خودش را بالا برده و توانسته بیشتر استفاده کنه، ولی از ناحیه علت ارتباط متواتی است، متساوی است، فرقی نمی‌کنه. پس بنابراین خدمت به مردم و خدمت به خلق و رفع احتیاج خلق یکی از صفات پروردگاره. یعنی همونطوری که خداوند متعال نسبت به همه خلایق افاضه او، افاضه عامه و فرقی بین یکی و دیگری نمیگذارد الا به حسب اون مرتبه‌ای که خود او اون مرتبه را بالا برده و توانسته بیشتر استفاده کنه، او فرقی نمیذاره. او نمیاد امتیاز قائل بشود بین یکی و بین دیگری، امتیاز قائل نمیشه. در اونجا امتیازی نیست، در اونجا میزی نیست، در اونجا تفاوت و اختلافی در توحید نیست. اما اینجا که میای می‌بینیم اختلاف. من چون این رفیقمه میرم پیشش، کمک بهش میکنم، به او سر میزنم و به او رفت آمد دارم، اما او چون رفیق من نیست اصلا اعتناش نمیکنم، اصلا به او سر نمیزنم و در وقت حوالج او بر نمیام، این خلاف. چندی پیش یکی از دوستان عزیزمون جناب آقای دکتر سجادی، من ملاقاتی باهاش داشتم مدتی پیش، یه قضیه خیلی جالبی را از مرحوم آقا نقل میکرد. گفت یه روز خدمت مرحوم آقا من سوال کردم، گفتم ما در امریکا در بیمارستان ها، در اونجا خب ایشون در اونجا خب بود، رئیس بیمارستان بود، چه بود و موقعیتش خیلی ممتاز بود، ایشون میگه ما در اونجا میدیدیم این پرستارها و این نرس ها و اینها خیلی به مریضا میرسن، خیلی اخلاق خوب دارن، خیلی در صدد رفع نیاز اونها و احتیاج اونها هستن. مریض تا یه چیزی نگفته فوراً اینها به کمک او میان، تا چیزی را هنوز تواضع نکرده در اختیارش قرار میدن، با اخلاق خوب، با روش خوب، با برخورد خوب همیشه مریض و راضی نگه میدارن. اما ما اینجا اسم خودمون شیعه امیرالمؤمنین میذاریم، با چشم خودم من میبینم تو سر مریض داد میزنن، فریاد میزنن، برو گم شو، برو رو تخت بخواب، برو نمیدونم چی کار بکن. هی من به این نرسا میگم آخر با مریض خوش رفتاری کنید، با مریض، این مریض اختیار نداره، چیز نداره. اینا گوش نمیدن. میگم مرحوم آقا در آمدن به من گفتن شیعه امیرالمؤمنین همونها هستن نه اینها. شیعه نصارا. مرحوم آقا شوخی که نمی کنه. شیعه امیرالمؤمنین کیه؟ این که برخلاف روش حضرت بیاد عمل کنه شیعه نیست. یعنی چی؟ یعنی اون نصرانی که داره الان با این مریض بیچاره که دستش از همه چی کوتاهه و اختیار خودشو نداره و اخلاقش اخلاق تنده، مریض دیگه، مریض که مقابله برای سرزنش و توبیخ داره با این با لطف عمل میکنه، با مدارا عمل میکنه. الان اون زن در اون حالت که داره به این مریض میرسد مظهر اسم رحمانیت و رحیمیت پروردگار واقع شد. به این مقدار الان خودش را به توحید نزدیک کرده، به این مقدار الان خودش را به عالم وحدت و عالم بسط آمده نزدیک کرده، به این و چون لوادار توحید وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام و چون پرچمدار توحید وجود مبارک علی بن ابی طالب، پس بنابراین بخواد یا نخواد شاء او لا یشاء در تحت لوا و ولایت امیرالمومنین علیه السلام قرار گرفته. روز قیامت همین علی میاد دست به اینو میگیره و ما نه. اگر یاد شریف رفقا باشه، من در چند جلسه قبل یادم در تهران عرض کردم که اصلا سلوک یه معنای دیگری داره. سلوک یعنی عمل بر طبق اون چه که انسان حق تشخیص میده و عمل کنه، اینو میگن سلوک. منتها در اینجا ما یه معیارهایی داریم که وقتی در اون طرف قضیه میریم میبینیم معیارها تفاوت پیدا کرد، سالها چی شد، عوض شد، مطالب تغییر پیدا میکنه. اون کسی که دنبال حق میرود در اون موقعیتی که به دنبال حق است، در اون موقعیت شیعه امیرالمومنین، در اون وقتی که متحقق به حق است، در اون موقع شیعه امیرالمومنین. امیرالمومنین چه میگه؟ امیرالمومنین میگوید در هر قدمی که میخوای بری اون قدمت را با تأمل بردار، با فکر بردار، اون قدمت را با تعقل بردار و حرکت کن. به دنبال شعار نرو، به دنبال هیاهو حرکت نکن. مسحور شخصیت فرد نباش. انسان اگر مسحور شخصیت یه شخصی بشه، قوه عاقله او از بین می رود. بسیاری از افراد هستند مطالبی را که انجام می دن ولو اون که مطالب حق است، چون مسحور شخصیت واقع شدن دارن دنبال حق میرن، این فایده نداره، هیچ ارزشی نداره. انسان در یک موقعیتی قرار بگیرد که قوای عاقله او تصمیم گیرنده نباشه، بلکه احساسات برای انسان تصمیم گیرد. امیرالمؤمنین میفرماید این فایده نداره، این اثر نداره. در اصطلاح امروز به این عمل میگن کاریزما. کاریزما میدین یعنی چی؟ یعنی موقعیت یه شخص جوری انسان را فریفته کند که من حیث لا یشعر انسان بر طبق دلخواه اون شخصیت عمل بکنه. این فایده نداره. شخصیت انسان را برباید، نه تعقل و نه تفکر. میگن بعضی از این خواننده هایی که میان و میخونن در همین مجالس لهو و لعب، در همین جا خارجی ها و در همین اصطلاح خارجی ها، سابق که بود الان که خوب از این مسائل دیگه نیست. و میگن اینها شخصیت اینها جوری افراد را تحت تأثیر قرار میداد که خیلی از اینها حاضر بودن خودشون رو در اختیار خواننده قرار بدن، از همین زنها بودن. و چه بسا اینها واقعیت داره ها، اینها تمامش واقعیت داره. و چه بسا بعد از مدتی از اونها اگر سوال می شد می گفتن ما اصلا هیچی نفهمیدیم و هیچ متوجه نبودیم و راست هم می گفتن. یعنی چنان شخصیت اون گوینده و خواننده جذب می کرد اینها را که بدون هیچ گونه اختیاری اینها در یک همچنین مرتبه واقع می شود. در احوالات عرض کنم که اون رهبر قبلی و سابق چین ما او در اونجا من یه وقت میخوندم که نوشته بودن که ایشون هر شب رو با یک نفر میگذرون، آن هم شوهر نکرده و دوشیزه میگذره. خب این نه از این باب بود که اینها به زور و به جبر و به اجبار تحمیل میکردن بر افراد یه همچنین مسئله رو، نه اینطور نبود. شخصیت چنان مقهور میکرد اینها رو که اصلا اینها در قبالی همچنین قضیه بدون اختیار بودن، با کمال میل و با کمال رغبت و انگار اصلا به عرش سفر کردن. اصلا فرض کنید که با آسمون هفتم وقتی می دیدن یک رهبر چین، رهبر یک فرض کنید که مملکت یک میلیارد جمعیتی، یک همچنین اصلا ذهن اینها و فکر اینها. و این بسیار مسئله مهمی که چه نحوه تبلیغات میاد اختیارات انسان و عقل انسان را میرباید به نحوی که انسان خود را مقهور اون شخصیت میبیند و هیچ گونه تملکی نسبت به اعمال و افعال خودش ندارد. یکی از همین مسائل که نقل می کنن راجع به هیتلر نقل می کنن، یعنی یک عده جوان نوجوان را تربیت کرده بود زیر مراهق، غیر باله و جوری اینها را تربیت کرده بود که اینها نارنجک به دست می گرفتن و زیر تانک می رفتن و با متفقین، ارتش متفقین، اینها می رفتن و وسایل اونها را منهدم می کردن. وقتی که اونها هجوم آورده بودن در برلن و دیگه اون روزهای آخر بود که دیگه نزدیک بود دیگه به اون ساختمانی که خودش در اونجا بود برسن، این به واسطه همین بچه های ناباله چند روز جلوی حمله متفقین رو گرفته بود. خب آیا این عمل فی حد نفسه صحیحه؟ یعنی فرض بکنید که حالا یه بچه‌ای که منباب مثال هیچی حالیش نیست و این در تحت تأثیر قوای تبلیغی یک نفر قرار بگیره و بعد بیاد و خودش را فدا کنه، خودش را به زیر مسلسل ببره، خودش را به زیر تفنگ ببره، خودش را به زیر تانک ببره و از بین ببره، حالا از نقطه نظر عقل و میزان تعقل چه جایگاهی ما میتوانیم برای این عمل تصویر کنیم؟ این ارزشی نداره. الان بعضی از انواع موسیقی ها هست که این موسیقی را وقتی که اینها چیز کنند، این موسیقی را پخش کنند، انسان بی خود میشه و اصلا اختیار از کف میده و بدون اینکه خودش متوجه بشود خود را در این موقعیت هلاکتی قرار میده. این فایده ای نداره. مثل اینکه شما یک نفر را هیپنوتیزمش کنید، منیتیزمش کنید، اختیار و قدرت را از او بگیرید و بعد او را بفرستید برو این کار انجام بده. و اصلا یکی از احکام شرعی که ما داریم این است که اگر یه شخصی بیاد این عمل را انجام بدهد، اون مباشر یعنی اون فاعل را هیچ کارش نمی کنن، هیچ، بلکه اون شخصی که مسبب بود اونو میگن اعدامش میکنن، اون را ازش فرض کنید که دیه میگیرن، اون را قصاصش میکنن، اون را اون مسائل جزایی که مترتبه بر اون از میشود که عمل هست اون را نسبت به او انجام میدن. چرا؟ چون این مباشر اختیار نداره، مثل یک دیوانه ای که میره یه عملی رو انجام میده، مثل یه فرد خوابی که توی خواب بلند میشه. اگر فردی در خواب هستن، بعضیا در خواب بلند میشن و میرن، فرض کنید که خود من دیدم بعضیا رو بلند میشن حتی لباسشون رو میپوشن، نمیفهمه، لباسشون رو میپوشن، از منزل میان بیرون، میرن برمیگردن. حالا اگر یه شخصی در خواب بلند شد و رفت و یه نفر رو کشت، هیچ کاریش نداشتن، نه دیه میگن، البته دیه بر عاقل است، دیه بر بپردازن، ولی اینو اصلا قصاصش نمی کنن، تقصیر نداره. اگر دیوانه ای بدون تفریط کسی بیاد یک عملی رو در خارج انجام بده، کاریش ندارن، عقل نداره، اختیار نداره. اینم همین، شما بردارید فرض کنید که با یک آهنگ مهیجی یک نفر را تحریک کنید که باید عرض کنم که شخصیتی در تحت تأثیر اون شخصیت، میبینی مردم گاهی میان همینطوری گریه میکنن، آی تو سرشون میزنن گریه میکنن، داد بیدار فرض کنید که چیه؟ فرض کنید که خب از این شخصیت خوششون اومده، از این چیز حالت رقتی بر اونا پیدا میشه. خب حالا بین این و بین غیر این چه فرقی میکنه؟ چه فرقی میکنه؟ حالا واقعا من این که منقلب به این حال شدم، حالا واقعا به کنه و خصوصیات شخصیتی و باطنی او دسترسی پیدا کردم یا این که نه برای من آمدن تعریف کردن، مسئله را فرض کنید که جور دیگه‌ای بیان کردن، خصوصیتی به نحو دیگری بیان کردن من متحول شدم، این فایده نداره. این تحول با یک موقعیت دیگر عوض میشه، از بین میره، این فایده نداره. چرا میگیم جریان کربلا اسوه برای همه است؟ چرا؟ چرا هیچ جریان دیگری نمیتواند به جای کربلا بنشیند؟ چون از اون طفل نابالغ تا پیر مردی مانند مسلم و مسلم ابن اوسجه و حبیب ابن مظاهرش با فکر جلو رفته، من که تحت تأثیر شخصیت امام حسین قرار بگیره او فایده نداره، ارزش نداره. امام حسین در روز عاشورا به اصحابش و به نزدیکانش فکر داد، فکر تزریق کرد، عقل تزریق کرد، اختیار تزریق کرد. حضرت قاسم علیه السلام با تحت تأثیر و احساسات به میدان نرفت. حقیقت مرگ و لذت مرگ را با جانش احساس میکرد. لذا فرمود در جواب سید شهدا علیه السلام، عرض کرد احلا من العسل، از عسل برای من شیرین تره. یه چیزی رو میفهمید که میگفت احلا من العسل. سید شهدا علیه السلام در روز عاشورا اون واقعیت و حقیقت ولایت سید شهدا را با تمام وجودشون ادراک کردن. مگر کسی ادراک بکنه میتونه دست برداره؟ نمیتونه دست برداره. تحت تأثیر واقع نشدن. چنان در مرامشون متسلب و سفت بودن که اگر کوه‌ها می جنبید اونها نمی جنبیدن. این ارزش داره. اما امام حسین بیاد اینا رو همه هیپنوتیزم بکنه، فایده ای نداره. دیگران هم می کنن مگه نمی کنن؟ تحت تأثیر شخصیت سید شهدا واقع بشن، خودشون رو به قلب لشکر بزنن، فایده ای نداره. در جنگ جمن این اصحاب کور عایشه، خب اینها تحت تأثیر شخصیت عایشه واقع شدن دیگه. آقا می آمدن جلوی جمل عایشه خودشون قربانی می کردن که چی؟ زن پیغمبر از بین نره. ای وای زن پیغمبر آمده در میدان، ای وای آسمان به زمین رسیده، ای وای نمی دانم چه شده، ای وای. و شما ببینید اینها چه تبلیغاتی رو شروع کردن. اولا مبلغین اونها، اونها ریش درازای اونها، از صحابی بزرگ جناب طلحه و زبیر. آقا طلحه و زبیر کم نبودن. طلحه و زبیر از مجاهدین درجه یک صدر اسلام بودن. ریش سفیدها، امام بزرگها، تسبیح بگرد، یکی طلحه یکی زبیر، این دوتا رکن اساسی این جنگ عرض می شود که به خیال خودشون احقاق حق بود. و هر شود که قیام بر علیه عثمان و خون عثمان نمی دونم گرفتنه، عرض می شود که این مظلمه با اینها بودن. خب این طرف از اون طرف آمدن چیکار کنن؟ گفتن یکی رو پیدا بکنیم که ما بتونیم پشت سرش بتونیم سینه بزنیم، بتونیم هر کاری میخوان بکنیم. اون عایشه بیچاره رو که هم در زمان رسول خدا توطئه گر بود هم بعد از رسول خدا، او را آوردن و سوار بر شتر کردن و چیکار کردن و در همه شهرها و در همه افراد در زیر به نام ام المؤمنین من عایشه ام المؤمنین زوجت رسول الله نامه می دادن. نامه هایی که عایشه می داد به افراد، اینا خیلی مهمه ها، اینها برای ما مهمه، تاریخ برای ما خیلی مهمه. به نام عایشه ام المؤمنین زوجت رسول الله، آقا زن پیغمبر داره در اینجا اومده جلو. ول کنید علی، و علی کیه؟ علی پسر عموی پیغمبر، خب دامادشه. زن پیغمبر؟ زن پیغمبر کجا؟ پسر عموی پیغمبر کجا؟ آقا همین حرفا مردم رو گول زد، همینا. نامه می دادن برای افراد که بیایی و ببینید زن پیغمبر آمده و داره از می شود که خونخواهی عثمانی می خواد بکنه. این علی این طوره، این علی این طوره. اون وقت تهمت بر علی، علی عثمان رو کشته. خب این نامه کار تو که خودت قبل از این که این عثمان کشته بشه چون حقوقتو قطع کرده، خودت گفتید اقتل سعله و فقط کفر، این سعله یهودی رو بکشید این کافر شده. سعله اسم یه روباهی بود که به یهودی ها اون موقع چیز میگفتن. اینو بعد دارید بکشیدش، این کافر شده. چرا؟ چون سهمت از بیت المال اون مقداری که عمر داده بود نداده. حالا چی شده؟ به دفعه به خونخواهی عثمان داره شدی. چرا؟ چون علی زمامو به دست گرفته. اون وقت زوجه رسول خدا بلند میشه میاد تهمت میزنه برکی بر داماد رسول خدا، مردم را میشورانه بر علیه حق، مردم را میشورانند. تمام اینها مال کیه؟ مال دنیا، دو روز دنیا. خب اینها آمدن پشت، عرض کنم که عایشه مردم را جمع کردن. خب مردم اونا چی میفهمن؟ آخر ای اولا اون پیغمبر بود که آیه آمد باید از اوامرش اطاعت کنی. کدام آیه آمده باید دنبال زن پیغمبر بری؟ کدام آیه؟ این همین جریان بعد از حضرت موسی اتفاق میفته. زن حضرت موسی سفورا دختر شعیب آمد در مقابل هارون وسیع حضرت موسی، آمد چیکار کرد؟ در مقابل شمعون آمد، عرض کنم حضورتون که چیز کرد. چون بنابر بعضی از اخبار حضرت هارون قبل از حضرت موسی از دنیا رفته بود و قبر حضرت موسی در کنار قبر هارون برابرش. شمعون وسیع حضرت موسی سفورا در مقابل این آمد چیکار کرد؟ قیام کرد. مردم رو جمع کرد، لشکری ترتیب داد. و وقتی شمعون بر سفورا دست یافت، او را در راه خدا رها کرد و گفت با خداوند و حسابتو با خدا. این همین جریان برای امیرالمؤمنین خیلی عجیبه. اینی که پیغمبر اکرم فرمودن تمام اون چه که در قوم موسی اتفاق افتاد در قوم من اتفاق میفته، حتی یا علی فرمود پیغمبر اکرم اون جریاناتی که بعد از موسی اتفاق میفته، تمام اون جریانات برای تو ای علی اتفاق میفته. اشاره به همین جریان عایشه بود که بعد از من زن من میاد لشکر جمع میکنه و در مقابل تو میسته. و وقتی امیرالمومنین علیه السلام بر آتش بر عایشه ظفر پیدا کرد فرمود و اما عایشه فقط ادرکها ضعف و امر النساء و لها بعد ذلک حرمت هم اولا و حساب و علنده، حرمتش هم حرمت به جای خودش محفوظ، حساب هم بر عهده خودش هرچی میتونه. او وقت این افراد آمده بودن دور این عایشه، دور جمل عایشه خودشون قربانی میکردن. امیرالمومنین علیه السلام دید این ملت عرض میشود که کل انعام همینطوری دارن خودشونو میکشن، او چاره کار کیه؟ او چاره کار بزنیم این عایشه رو بندازیم که این مردم نمیرن، این بیچاره ها نمیرن. او بعد دارن شطور عایشه رو پی کنن. وقتی که شطور رو پی کردن عایشه رو عرض میشود که همه متفرق شدن و گذاشتن الفرار گروه فرار کردن. این ملت اینطوره، یعنی نگاه میکنن میبینن که حالا این علی، شخصیت علی، این همه پیغمبر راجع به علی توصیه کرده، این همه راجع به علی، تمام اینا از بین میره، اما عایشه زوجت رسول الله، زن پیغمبر، این چیه؟ این همون کاریزماست. این میاد چی کار میکنه؟ میاد اون شخصیت تمام عقول اونها را میپوشانه، اختیار اونها را همه رو میاد چی کار میکنه؟ میپوشونه، عقلش رو میاد میگیره. وقتی عقل رو گرفت دیگه چی؟ چیزی باقی نمیمونه. اون وقت حق رو میاد توجیه میکنه، صدق رو میاد توجیه میکنه، کذب رو میاد توجیه میکنه، افترا رو میاد توجیه میکنه، خلاف رو میاد توجیه میکنه، غیر خلاف رو میاد توجیه، تمام موقعیات همه میشه توجیه، همه میشه تأویل. چرا؟ به خاطر اینکه شخصیت آمده کیه گرفته؟ آمده گرفته؟ و بزرگترین آفت بشر و آفت سیر و سلوک این اغفال در شخصیت، شخصیت بیاد انسان رو اغفال کنه. نه آقا جان، هر کسی یه مرتبه ای داره، من الان در این مرتبه هستم، منو بالاتر از این مرتبه نگذاری، اگر گذاشتی خودتون مسئولی. شما در یه مرتبه ای هستی، من باید در همون مرتبه چیکار کنم؟ وظیفه‌مو انجام بدم. اگر انجام ندادم خودم مسئول هستم. ممکنه برای یه شخصی من عملی رو که انجام میدم برای یک فردی نامناسب باشه و غیر صحیح باشه، باید اون راه حق رو خودش تشخیص بده. بله، انسان باید از مشورت با دیگران استفاده کنه، از صحبت با دیگران باید استفاده کنه، از رفاقت با دیگران باید استفاده کنه، اما این که بیان تحت تأثیر شخصیت کسی واقع بشنی و مطالب خلاف او را صحیح جلوه بدهی، این هم چیه؟ خودگول زدن است، خودفریب دادنه. چیزی به جای خود، نباید انسان بی خود از کسی انتقاد کنه و نباید خلاف دیگری را به دیده حسن نگاه کنه. غلط، حمله به صحت یه معنا داره، ولی خلاف را انسان دیده نباید خلاف را صحیح بگیره. خلاف خلاف حرف نمی کنه. درست شد؟ امیرالمومنین علیه السلام این توحید یک خصوصیات و یک آثاری داره، اما ما وقتی که به خودمون نگاه میکنیم میبینیم درست برخلاف توحید داریم حرکت میکنیم، میخواییم به یه منفعتی برسیم، اون منفعت را برای خود برداریم. اگر ما سوال بکنم آه این منفعت را به این بده، میگیم نه، معلوم میشه این شخص به توحید نرسه. به زن زیبایی میرسیم، میخواییم اون زن زیبا زوجه خود ما باشه، اما رفیقمون وقتی در کنار ما هست و اونم هنوز زن نگرفته، فرض کنید که ما زن نگرفتیم، حالا با خودمون چه فکر کنیم که این زنی که الان این دختر زیبایی که دارای این اخلاق این خصوصیاته و عفیفه و نجیبه، این را اول به رفیقمون بدیم؟ هیچ با خود این فکر کردیم؟ نه، این میشه چی؟ خلاف توحید. یه مالی هست میخوان تقسیم کنن، هی خدا خدا میکنیم که قرعه به نام ما بیفته. حالا ممکنه فرض کنی که رفیقمون احتیاج بیشتر داشته باشه ها، نه، این خلاف چیه؟ توحید. یه منصب و موقعیتی هست که این منصب و موقعیت رو هم به من میتونن بدن هم به یه شخص دیگه میتونن بدن، ولی رفیقمون نیست، اما بیننا و بین الله میبینیم اون شخص دیامتش بیشتر از ما، ولی میگیم به ما بدن، این خلاف توحید. درست شد؟ پس ما یه همچین آدمی هستیم، این جهل ما، این مرتبه ما در کثرت و این توحید و این آثار توحید. حالا ما چطوری به این برسیم؟ و از یک طرف می‌بینیم خداوند در وجود ما استعداد برای رفع این نقائص، رفع این جهالت‌ها را قرار داره، توصیه کرده، پیغمبران رو فرستاده، اولیا را فرستاده، دستور داده. اگر انسان مستعد نبود این کارا رو پس برای چی کرده؟ این کارا رو برای ما کرده دیگه، پس معلومه ما مستعدیم دیگه، ویلا لغمه ویلا باطله. درست شد؟ وقتی به عقلمون مراجعه میکنیم آه این توحید چه عالمی، آخر مگر ما دیوانه ایم که از این عالم و از خصوصیات این عالم بدمون بیاد؟ مگر اینکه دیوانه باشه؟ وارد یک عالمی میشی، در اون عالم دیگه نه منیتی هست، نه توییتی هست، نه مایی، نه تویی، همه سر یه سفره، همه یه کاسه، همه اصلا مشعوم، همه بهاء مطلق، کمال مطلق، جمال مطلق، علم مطلق. اگر یکی دیوانه است که بگه نمیخوام، یعنی آدم عاقل. اگر فرض کنی که یک مال بسیاری هست در اینجا، بگه من این مال نمیخوام، دیوانه است. یه علم عجیبی در اینجا ریخته، بگه نمیخوام، خب این دیوانه است. کمال عجیبی در اینجاست، بگه نمیخوام، خب این دیوانه است. درست شد؟ پس معلوم میشه فطرت ما خود را می کشاند به سمت توحید، فطرت ماست که ما را می کشاند به سمت عرض می شود که عبودیت، به سمت اطلاق، به سمت رفع حجاب، به سمت رفع انانیت. یعنی وقتی واقعا با فکر بکنید در احوال خودمون، وقتی ببینید یک زمانی میاد که در اون زمان فرض کنید که من باب مثال اون خصوصیاتی که راجع به زمان حضرت بقیت الله شنیدیم، که واقعا یک زمانی که در اون زمان تومنی وجود نداره، در اون زمان عدالت عدالت مطلقه، در اون زمان دیگه این مسائل ارتباطات و علقه ها و اینها دیگه همه میره کنار. در یک زمانی است که در اون زمان اگر فرض بکنید که در منزلتون هم باز بگذارید، فرض کنید که یک ماه از منزل خارج بشید، تمام جواهرات دنیا رو هم در اون منزل قرار بدید، کسی اصلا به اونجا نگاه نمی کنید. در یک زمانی است که طبق روایاتی که فرض کنید که داریم، اگر فرض کنید که یک زیباترین فرض کنید که از زنها و دختران سبدی از جواهر بر سرش هم بگذاره و از یک شهری به شهر دیگر بره، اصلا کسی به اون نگاه نمی کنه. واقعا زمانی برسد که من باب مثال آسایش و آرامش و امنیت و عدالت و اینها در یک واقعیتی باشه که انسان تصورش را نمی کنه. حالا واقعا ما فطرتمون ما را به یک همچین واقعیتی تشویق نمی کنه، ما را به یک همچین مسئله. این چیه؟ این همون کاری است که حضرت میخواد در تحقیق توحید و در ایجاد توحید میخواد انجام بده دیگه. حالا اگر حضرت بتواند همش رو انجام بده و مقدارش رو میاره، نتانه همش رو صد درصد، مقدارش رو میاره و زمین را فرض کنید که بهشت برین میکنه، حالا انسان به یک مرحله ای برسد که در اون مرحله فقط تجلیات ذاتی حضرت حق است و هیچ گونه انانیت و کثرتی در اونجا وجود نداره. حالا واقعا اگر یه شخص عاقل باشه، حالا میشینه دست رو دست میذاره و همجا نگاه میکنه که به دنبال چاره میفته، چیکار کنه، چه عملی را انجام بده، چه وسیله ای را متشبث و متمسک بشود برای رسیدن به او. اون چیه؟ اون یاد خدا. اون چیزی که انسان را از کثرت می کند و به وحدت می برد، اون چیز او این است که انسان هی یاد محبوب و یاد مطلوب و یاد خدا را هی در وجود خودش بیاورد تا با یاد خدا یاد کثرت بره بیرون. دیگ چو بیرون رود فرشته در آید. یاد خدا میاد و این یاد خدا موجب می شود که اون یاد کثرت از بین بره و متبدل بشه به یاد خدا. یاد خدا میاد و قلب را برمیگرداند، فکر را برمیگرداند. اون یاد خدا چیه؟ اون ذکر. علاوه ذکر الله حتما این رو گروه معناش همینه دیگه. به یاد خدا و به ذکر خدا این دل برمیگرد. خب حالا چطور این ذکر میاد تأثیر میکنه؟ چطور این ورد میاد تأثیر میکنه؟ این دیگه فرصت به امروز برای این نمیمونه. ما در آستانه ماه رجب هستیم. ماه رجب ماهیست که فیوزات پروردگار در این ماه خیلی زیاده و از کیفیت ادعیه ماه رجب ما این مطلب را میتونیم استفاده کنیم. دعاهای ماه رجب با سایر دعاها فرق میکنه. جنبه توحیدی در این دعاها غلبه داره در ادعیه ماه رجب. مرحوم آرزوان الله علیه ایشون قبل از اینکه هر سال ماه رجب می آمد رفقا و دوستانشون رو از خودم جمع می کردن و برای اونها صحبت می کردن و از فضائل ماه رجب برای اونها بیان می کردن و حتی یادم خیلی از اوقات این عرض می شود که دعای معروف خواب الوافدون علا غیرت و خسر المتعبدون الا لك عجز و المنتظرون الا منك شرف هستن و این دعا را عرض می شود که ترجمه و یک شرح اجمالی می کردن کرات و مرات من از ایشون شنیدم که قبل از ماه رجب برای دوستان و برای رفقاشون این مسائل رو بیان میکردن و خیلی تأکید داشتن بر اینکه انسان در این ماه رجب خیلی باید مراقبت کنن و مواظبت کنن، مراقبه او بیشتر باشه از سایر شهور و ایام و توجه او باید بیشتر باشه و خلاصه فیوضاتی که در ماه شعبان و رمضان حتی نصیب انسان می شود می توانیم بگوییم که از ماه رجب منبعث میشه و از ماه رجب است که سرایت پیدا میکنه برای ماه شعبان و ماه رمضان و رجب را شهر الله میگن، یعنی اختصاص به خود خدا داره و جهتش رو هم اونطوری که میفرمودن و از بزرگان شنیده شده این است که تجلیات حضرت حق در ماه رجب بیش از سایر ایام و این روایت الا ان ربکم فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها را که از پیغمبر اکرم ظاهرا مروی است این را مربوط به ماه رجب می‌دانستند. البته خب ممکن است در سایر ایام هم باشه، در سال، در بعضی از ایام، ولی در ماه رجب این شدیدتره. روایت پیغمبر اکرم که می فرماید بدانید که خداوند متعال در هر وقتی از اوقات یک نفحاتی دارد که نفحات خاصه است و مواظب باشید، پیگیر باشی، مترصد و مراقب باشی که خود را در جنب و در کنار این نفحات قرار بدهی و مبادا اعراض کنی و اون غفلت شما موجب بشود که اون نفحه بیاد و به شما نخوره و شما را بهره‌مند و متنفعه نکنه. این در ماه رجب بیشتر از سایر از میشود که شروع از مطالبی که خیلی توصیه می کردن ایشون برای ورود در ماه رجب، مطلب اول اعمال شب از می شود که جمعه اول ماه رجب است که ایشان خودشون هر سال انجام می دادن. در اون وقتی هم که در تهران بودن رفقای ما به خاطر دارن که بین نماز مغرب و عشا از می شود حضورتون که اون اعمال لیلة الرقائب رو ایشون انجام می دادن و حتما توصیه می کردن که رفقاشون این رو انجام بدن و بسیار این اعمال مهمی است، ان انشاءالله رفقا و دوستان فراموش نمی کنن که حتما این را انجام بدن. در روایت داریم که اگر عرض می شود که شخصی ماه رجب بر او داخل بشود و پنج شنبه اول اون ماه را، اولین پنج شنبه را، که البته ممکن است که ما بگوییم این اختصاص به پنج شنبه داخل ماه رجب ندارد، حتی اگر پنج شنبه آخر جمادی و ثانی هم باشد، یعنی از روایات این اختصاص فهمیده نمیشه، حتی اگر پنج شنبه آخر جمادی و ثانی هم باشد باز مشمول روایت خواهد بود. پنج شنبه را از میشود روزه بگیرد، پنج شنبه‌ای که شب جمعهش اولین شب جمعه ماه رجبه، مثل همین فرض کنید که شب جمعه‌ای که بعد خواهد آمد، که اتفاقا طبق اونچه که در تقویم حالا اصطلاح نوشتن پنج شنبه روز اول ماه رجب هم خواهد بود، البته تقویمی، پنج شنبه را روزه بگیره و در شب جمعه بین نماز مغرب و عشاء 12 رکعت نماز داره، 6 تا 2 رکعت و مثل نماز صبح 6 تا 2 رکعت نماز داره. در مفاتیح هم نوشته شده بعد از در هر رکعتی بعد از سوره هم 3 مرتبه سوره انا انزلنا و 12 مرتبه سوره قل هو الله احد و بعد از تمام شدن این 12 رکعت تفصیلش رو در همین مفاتیح نوشته رو تمام میتونن نگاه کنن. 70 مرتبه اللهم صل علی محمد النبی الامی و علی آله، بعد سر به سجده میگذارن، 70 مرتبه سبوح و قدوس و قل ملائکت و روح، دوباره سر برمیدارن، 70 مرتبه رب اغفر وارحم و تجاوز عما فعلن و مکن تلعن ازم، دوباره سر به سجده میذارد و 70 مرتبه سبوح و قدوس و قل ملائکت و روح، و داریم که خداوند تمام گناهان او را میآمرزد و هر حاجتی را که بخواهد خداوند به او عطا میکند. این رو از میشود که خیلی مرحوم آقا تأکید داشتن و به دوستانشون خیلی سفارش میکردن. دیگر از ادعیه که در ماه رجب هست، دعاهایی است که در مفاتیح هم آمده و یکی از اون دعاها این دعای شریفی است که بر واسطه محمد ابن عثمان که فرزند عثمان ابن سعید بود از طرف حضرت بقیت الله ارواح ناکدا به دست او رسید که شیعیان این دعا را در ماه رجب بخونند و اللهم اینی اسألو که به معانی کمی امایت او کردهی ولات امرک، بسیار دعای عجیبی است و مرحوم آقا یادمه که ایشان بعضی از لیالی رجب در بعضی از سالها این دعا را شرح می‌کردن. متاسفانه یکی از عرض کنم حضورتون که مطالب مؤسفه‌ای که برای ما بود این است که شرح این دعا از مرحوم آقا در دست نیست و بسیار مضامین عجیبی داره و اگر خداوند توفیق عنایت کنه به فردی و انکشاف حقایق توحیدی و معانی این دعا برای او بشود، خواهد فهمید که چه اسراری را حضرت ولایت الله ارواح خدا ایشون در این از می شود که دعا بیان کردن و خوندن این دعا در هر روز ماه رجب بسیار مؤکد است. این یکی از اون ادعیه است که از می شود که حتما باید در ماه رجب هر روز خونده بشه. یکی از اون ادعیه الحمدلله الذی اشهد ما اشهد و یاه هست که داریم در هر جایی که هستیم، در مکان متبرکی هست، فرض کنید که کسی در مشهد داره از می شود که خدمت علی بن موسی رضا، یا در قوم خدمت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، یا اینکه از می شود که در حضرت عبدالعظیم، یا در هر صورت اگر هم نبود این منافاتی ندارد به اینکه انسان از می شود که این دعا را بخواهد. این هم بسیار دعای مؤکدی است که در مفاتیح این دعا ذکر شده. دعاهای دیگری که در مفاتیح هست، اینها که در خصوص ماه رجب هست، تمام اونها صحیح هست و صحیح السند است. و مثل که فرض کنیم که یا من ارجوه لکل خیر و آمن و سخط و اندرد و شرک بعد از نماز مستحبه، یا عرض می شود که مانند دعاهای دیگر که دعای حضرت سجاد در عرض می شود که اونجا هست، یا من جعل ما حرارج از سائلین، که این هم بسیار دعای عرض می شود که عالیت المزامی نیست. اینها هم چنانچه انسان در اوقات مختلف ببینید، دعا را نمیشه یه دفعه، خوب نیست انسان یه دفعه یه دعایی رو بخونه از اول پس کنه که چند تا رو با هم، این بهترین است که پس کنید که انسان در موقع صبح یک دعا بخونه، بین نماز ظهر و عصر یک دعا بخونه، موقع نماز مغرب و عشا یک دعا بخونه، قبل از غروب یکی بخونه. با هم خوندن اینها از می شود که مرجو هست، بلکه جدا جدا انسان بخونه این تأثیرات عجیبی برای انسان داره. از جمله مطالبی که توصیه می شد سابق و به عنوان یک دستور کلی و عمومی داده می شد و خب اون چی بود که مرحوم قاضی از خانم حضورتون که ایشان نسبت به شاگردانشون مطالب را می فرمودن و در ماه رجب و شعبان و رمضان، این سه ماه که رفقا عرض کنم حضورتون که لابد از این مسائل اطلاع دارند و اینها بسیار مؤکد است، حضور قلب در این سه ماه خصوصا در ماه رجب بسیار مؤکده، مراقبه بسیار مؤکد است، انسان کلامش، فعلش و حرفش و خطورات خودش را از تعارض با از میشود که نفس اماره در حذر بدارد و در کنار بدارد و خلاصه سفره است که خداوند در اینجا پهن کرده تا اینکه انسان چقدر بتواند استفاده کنیم. خب واقعاً اگر ما ببینیم که چه بسیار افرادی بودند در زمان گذشته که اینها آرزو داشتن که خداوند به اونها توفیق میداد و میتوانستن از این نعمت بهره مند بشن، ولی خب الان دستشون خالی است. خب الان خدا به ما این توفیق رو داده و حیات به ما داده تا اینکه ببینیم به چه نحو میتوانیم این نعمت خدا رو شاکر باشیم. یکی از مسائلی که خیلی مؤکد است در این ماه و همینطور در ماه شعبان و ماه رمضان، این ذکر از مشاهده که مدام است که انسان اون ذکر مدام را دارد. ذکر مدام اون ذکری است که عدد نداره و انسان بدون عدد میتواند اون ذکر را بگوید. این ذکر ذکر مدام بهش میگن، جزء از کار عدلیه نیست و اشکالی هم نداره برای شخصی که بگوید، مثل ذکر لا اله الا الله. همینطور به نحو مدام انسان اون ذکر را بگوید، داره راه میره لا اله الا الله بگوید، نشسته آرام بدون این که حتی کسی هم بفهمه یا مثلا دهان او حرکتی داشته باشه، خب فکر لا اله الا الله بگوید. این هم میشود که خیلی مناسبه. یکی از اون از می شود که از کار ذکر یونسیه است که لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین است، که توصیه شده که بدون عدد، اگر کسی می تونه 100 مرتبه مثلا بگه بین طلوع، اگر یکی می تونه 20 مرتبه بگه، این ذکر یونسیه از می شود حضور این که بسیار از می شود که مهم است، منتها بدون عدد، 50 مرتبه، 70 مرتبه، 100 مرتبه، 150 مرتبه، هر کسی اون مقداری که خسته نشه. و این خیلی از بزرگان تأکید کردن و خود حبیب از همه‌های حداد رضوان الله علیه شنیدن که شان فرمودن که گنج هایی در این ذکر یونسیه نهفته است و اگر شخصی مداومت داشته باشه خداوند او را به یک نعمات خیلی بزرگی او را میرساند. این هم یکی از اون مواردی است که به خصوص برای خصوص ماه رجب و شعبان و رمضان از می شود که توصیه شده. مطالب دیگر که خب طبعا دوستان و رفقا اطلاع دارن، مانند هدیه که در ماه شعبان یا اینکه ماه رمضان، نوافل ماه رمضان که خب حالا اینها خب بعد هست، اما اون چه که برای ماه رجب خیلی نسبت به اون تأکید شده این مطالب بود که عرض شد. اضافه بر اون زیارت مشاهد مشرفه، مثلا افرادی که در تهران هستن، مثلا حضورتون که حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه بسیار مغتنم است و خیلی مهمه. در روایت از امام علی و نبی علیه السلام امام هادی داریم که فرمودن منظار عبدالعظیم به ری که منظار حسنگل کربلا، مغتنم و موفق انسان میتواند که اونجا بره و از فیوزات اونجا بهرمند بشه. زیارت مشاهده مشرفه این یکی از دستوراتی است که مرحوم قاضی رضوان الله علیه و به تبع اونها بزرگان دیگر خیلی دستور میدادند به دوستانشون و به شاگردانشون و رفقاشون. یکی از اون عرض می شود که مسائل زیارت اهل قبوره که بسیار مؤثره، البته نه اینکه هر روز انسان بره، اولا هفته یک بار انسان بره، یادت مرزاست، صده رحم است و رفت و آمد به برادران روحانی است، خلال روحانی و برادران ایمانی رفت و آمد کردن، این خیلی مؤکده و تأثیر به سزایی در انبساط و رفع قبض داره. این اصطلاح مسئله اینها از کنم حضورتون که مسائلی بود که چون ماه رجب نزدیکه من خواستم این مطالب را خدمت رو عرض کنم. انشاءالله خداوند به همه ما توفیق بدهد که بتوانی هرچه بیشتر از اون فیوزاتی که خداوند برای بندگانش در این ماه‌های متولد ارزانی داشته است به احسن وجه و اکمل ما بهره‌مند بشیم. اللهم صل علی محمد.